سلام سلام سلام، روزتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من سامان خردمند مهر هستم و اینجا پادکست ترن، پادکستی برای توسعه کسب و کارهای ما. خیلی خوشحالم که با یک اپیزود دیگه در کنار شما هستم و قراره در این اپیزود تلاقی اقتصاد رفتاری و منابع انسانی یا سرمایه انسانی رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که چطور اقتصاد رفتاری میتونه روی منابع انسانی یک کسب و کار، یک سازمان تأثیر بسیار بسیار بالایی رو بذاره. پس با من تا انتهای این اپیزود همراه باشید. یکی از مهمترین موضوعاتی که تو بحث اقتصاد رفتاری ما باید بهش بپردازیم پیوند اقتصاد رفتاری و منابع انسانیه. این که بشناسیم ساختار تصمیم گیری آدم ها، ساختار قانع کردن آدم ها و ساختار اینی که چطور یک تصمیمی رو برای اقتصاد خودشون، برای اقتصاد کسب و کار و برای اقتصاد جامعه میگیرن چطور هست، میتونه نقش بسیار پررنگی در ماندگاری منابع انسانی در کسب و کارها داشته باشه. و امروز میخوایم در مورد اقتصاد رفتاری و منابع انسانی صحبت بکنیم. اقتصاد رفتاری دانشیه که ترکیب کرده علوم اقتصاد، روانشناسی و روانشناختی رو با کسب و کار و روابط انسانی و یکی از مهمترین موضوعاتی هست که میتونه توی بحث منابع انسانی به ما کمک بکنه. ما در قدیم تو بحث اقتصاد کلاسیک به رفتارهای عقلانی آدم‌ها میپرداختیم، به اینکه آدم‌ها چجوری عقلانی تصمیم میگیرن، ولی امروز در اقتصاد رفتاری به 4 پارامتر بسیار بسیار مهم در فرایندهای تصمیم گیری آدم‌ها میپردازیم و اون 4 اینه: به احساساتشون میپردازیم، به تجربیات قبلیشون میپردازیم، به خطاهای شناختیشون میپردازیم و به این میپردازیم که چطور میتونن عملکرد خودشون رو با انگیزه و تمام فاکتورهایی که در اقتصاد رفتاری هست عملکردشون رو ببرن بالا. و تو این اپیزود قراره با هم در مورد این موضوعات صحبت بکنیم. میخوام با هم چند تا خطای شناختی رو بررسی کنیم که این خطای شناختی چطور روی رفتار افراد تأثیر میذاره، روی رفتار پرسنل، روی رفتار کارکنان تأثیر میذاره. اولین سوگیری که خیلی 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 مهمه و میتونه رفتار افراد رو، رفتار اقتصادی آدم ها رو روش تأثیر بذاره، سوگیری تاییده. که آدم‌ها در سازمان تمایل دارن اطلاعاتی رو بپذیرن که با باورهای قبلی اونها همخوانی داره و باورهای قبلیشون و تجربیات قبلیشون اون اطلاعات رو تایید میکنه و با این اطلاعات مخالفت نمیکنن و این امر باعث میشه که اونها مقاومت در مقابل سازمان نداشته باشن. یکی از مهمترین موضوعاتی که ما باید توی بحث رفتاری در کنار آدم‌ها باشیم، در کنار پرسنلمون باشیم، این که اطلاعاتی رو به اونها بدیم که بر اساس باورهای قبلیشون، بر اساس تجربیات قبلیشون باشه و منافاتی با اونها نباشه و مخالفتی رو با اونها نبینند. این یعنی این که ما توی انتخاب پرسنلمون، توی استخداممون، توی انتخاب افراد برای جایگاه‌های مختلف حتماً به مفاهیم رفتاری و به مفاهیم اقتصاد رفتاری توجه بکنیم که این انسان، این فرد قبلاً در کجا کار کرده، قبلاً چه تجربه‌ای رو داشته، قبلاً چه فرایندی رو طی کرده. و وقتی بخوایم استخدام درستی داشته باشیم باید فردی رو استخدام بکنیم که متناسب با رفتار یک سازمان باشه و این باعث میشه که ما یک استخدام استاندارد، یک استخدام خوب و یک استخدام پایدار داشته باشیم. دومین سوگیری که توی بحث منابع انسانی و رفتار کارکنان میتونه خیلی خیلی موثر باشه سوگیری لنگرگیریه. سوگیری لنگرگیری چیه؟ اینی که افراد اولین اطلاعاتی رو که در مورد یک موضوع دریافت میکنند اونها براشون اون اطلاعات براشون حکم مرجع رو پیدا میکنه و همه اطلاعات و همه رفتارها رو بر اساس اون اطلاعات میسنجن. باید دقت بکنیم توی مذاکره استخداممون، توی مذاکره حقوقمون، توی پیشنهادات اولیه‌ای که به مخاطبینمون میدیم، به پرسنلمون میدیم، در زمان استخدام باید خیلی مراقب باشیم، چون مغز انسان دچار سوگیری لنگرگیری میشه و باعث میشه که تمام فرایندهایی که تو اون سازمان تجربه میکنه، تمام اتفاقاتی که تو اون سازمان میبینه، این اتفاقات باعث بشه که بعداً انرژی کافی، انگیزه کافی و حال خوبی رو تو اون سازمان تجربه نکنه. پس از ابتدا اگر مراقب کلاممون، مراقب حرفهایی که میزنیم، مراقب قولهایی که میدیم و مراقب پیشنهاداتهایی رو که میدیم به آدمها باشیم، اون وقت خیلی خیلی راحتتر میتونیم فرایند این کسب و کار رو طی بکنیم و انجام بدیم. سومین خطای شناختی و سومین سوگیری که میتونه تأثیر بسیار بسیار زیادی روی رفتار کارکنانمون داشته باشه سوگیری در دسترس بودنه. اینی که تمام آدم‌ها، تمام افراد وقتی در یک شرایط قرار میگیرن، چه میخوان استخدام بشن چه در شرایط دیگه، دوست دارن که بر اساس اطلاعاتی که به راحتی تو ذهنشون میاد تصمیم بگیرن. یعنی دوست دارن بر اساس اطلاعاتی که میگیرند یک تصمیمی رو، اطلاعاتی که دریافت میکنن یک تصمیمی رو بگیرن که پای اون تصمیم باشن و این اطلاعات میتونه منجر به ارزیابی درست یا نادرست از ریسک ها و فرصت ها بشه. پس باید حواسمون به این مورد باشه که ما اگر میخوایم فردی رو استخدام بکنیم، اگر میخوایم آدمی رو در سازمانمون و در تیممون داشته باشیم، باید مراقب اطلاعاتی که بهش میدیم باشیم که اون اطلاعات منجر میشه که اون تصمیمی رو بگیره. اگر تصمیم درستی رو بگیره، اون آدم و اون فرد هم میتونه در سازمان آدم موثری باشه، هم سازمان میتونه برای اون فرد نقش بسیار بسیار حیاتی رو ایفا بکنه و این یکی از مهمترین سوگیری هاست که باید حواسمون بهش باشه. و خطای شناختی بعدی و سوگیری بعدی که باید بهش توجه بکنیم اینجا سوگیری وضعیت موجوده. خیلی از آدم ها، خیلی از افراد وقتی میخوان جای استخدام بشن خیلی دوست دارند که وضعیت فعلیشون رو حفظ بکنن و در برابر تغییرات مقاومت نشون میدن و این یکی از عملکردهای مغزه. پس باید خیلی مراقبش باشیم، باید خیلی حواسمون بهش باشه و باید وضعیت فعلی اون آدمی که میخوایم استخدام بکنیم رو و تغییراتی که اون فرد توی کسب و کار ما میخواد انجام بده رو بررسی کنیم. اگر شما یک فردی رو بیاریم، مثال میزنم، تا الان تو شرق زندگی میکرده یا اصلا تفکراتش نسبت به شرق بوده و الان بخوای بیاریش تو غرب، خب خیلی این تغییر سخته. پس تو باید به وضعیت فعلی اون آدم، به وضعیت فعلی پرسنلت دقت بکنی. وقتی داری استخدام میکنی باید بدونی که ممکنه این آدم دچار سوگیری وضعیت موجود بشه و باعث بشه در مقابل تغییراتی که باید در سازمان تو، در کسب و کار تو، در فعالیت تو داشته باشه مقاومت نشون بده و این مقاومت باعث میشه که نتیجه بسیار بسیار مثبتی رو نگیره. پس این 4 تا خطای شناختی و این 4 تا سوگیری که الان با هم در موردش صحبت کردیم 4 تا از موضوعاتیه که توی بحث منابع انسانی خیلی مهمه و خیلی میتونه به شما در استخدام درست افراد، در استخدام درست نیروها کمک بکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که اینجا جاشه که با هم در موردش صحبت بکنی و در ادامه همین شناخت هاست مفهومی به اسم تصمیم گیریه. تصمیم گیری ها تو منابع انسانی یکی از مهمترین آیتم هاست که افراد باید برای آینده شغلیشون، برای آینده کاریشون، برای رفاه زندگیشون تصمیم بگیرند. چه زمانی که میخوان استخدام بشن، چه زمانی که میخوان توی یک کسب و کاری کار بکنن و بمونن، چه زمانی که میخوان از اون کسب و کار بیان بیرون. حالا از یه دیدگاه دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. مدیران سازمان ها، مدیران کسب و کارها باز هم باید تصمیم بگیرند که این افراد رو ما چجوری انتخاب بکنیم. آیا سرمایه گذاری که داریم روی افراد انجام میدیم درست هست یا درست نیست؟ و همه این موضوعات ارتباط مستقیم با تصمیم گیری در اقتصاد رفتاری داره. و حالا تو بحث تصمیم گیری میخوایم این سوگیری ها و این خطای شناختی که با هم گفتیم و با هم بررسی کردیم رو اینجا هم با هم ببینیم که مثلا سوگیری تایی تو استخدام چه شکلیه. خیلی از مدیرها، خیلی از کسانی که استخدام انجام میدن تمایل دارن افرادی رو استخدام بکنن که باورهای قبلی اونها رو تایید بکنه، حتی اگه گزینه‌های بهتری هم باشه. افرادی رو دوست دارن استخدام بکنن که خیلی نزدیک به باورهای قبلی اون افراد باشه. خیلی مهمه ما به جایی که فرد محور در رابطه با اون مدیر نگاه بکنیم، باید در رابطه با رفتار اقتصادی و تصمیمات اقتصادی یک سازمان نگاه بکنیم. این خیلی موضوع مهمیه که استخدام رو صرفاً ما فردی نبینیم، شخصی نبینیم، و ببینیم که افرادی رو که داریم انتخاب میکنیم چقدر باورهای قبلیشون با فرهنگ اون سازمان، با فرهنگ اقتصادی اون سازمان همخونی داره. و این باعث میشه که رفتارهای اقتصادی که در آینده میخوان انجام بدن، رفتارهای اقتصادی که در آینده اون سازمان میخواد انجام بده، خیلی مؤثرتر باشه و نتایج بهتری رو داشته باشه. مخصوصا مثلا توی حقوق که اون بحث لنگرگیری رو ما داشتیم، تو حقوق خیلی 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 مهمه. وقتی شما یک پیشنهاد اولیه حقوقی رو میدید به یک فردی، به یک نیروی، وقتی داره استخدام میشه، اون عدد لنگر میشه توی ذهنش و اون عدد این لنگر رو حفظ میکنه. حالا یه موقع هست فرد داره از یک پوزیشن به پوزیشن دیگری میرود و اطلاعات کافی از اون اعداد و ارقام اون پوزیشن نداره، یه موقع هست اطلاعات داره. شما حواست باید به اون لنگره باشه که این از قبل چه اعدادی در ذهنشه، چه آیتم هایی در ذهنشه. و این رو توی پرانتز بگم و به مدیران منابع انسانی، سعی بکنید پیشنهاد حقوق رو از اون فردی که دارید استخدام میکنید بگیرید و این باعث میشه شما لنگر ذهنیش رو پیدا بکنید که داره با چه لنگری میسنجه. حالا یه سری آیتم های رفتاری هست تو بحث اقتصاد رفتاری که از یه سری از فاکتورهای رفتاریش میتونید بفهمید که این داره خیلی بالا میگه، خیلی پایین میگه، که اون اصلا اینجا جاش نیست بخوام بگم. سعی میکنم توی اپیزود کامل در مورد این صحبت بکنم. و پس پیشنهاد اولیه حقوق خیلی مهمه و میتونه روی ماندگاری یک فرد برای موندن توی کسب و کار نقش بسیار 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 حیاتی داشته باشه. بعدی، موضوع بعدی که باید اینجا بهش اشاره بکنم، سوگیری در دسترس بودنه. خیلی از مدیرها، خیلی از مخصوصا مدیران منابع انسانی بر اساس رویدادهایی که قبلا در سازمان پیش آمده عمل کرد رو ارزیابی میکنن و دستاوردهای گذشته یا اون فرد رو نمیسنجن. یعنی میاد ارزیابی عمل کرده یک تیمی که درون سازمان خودش هست رو میسنجه و به دستاوردهای گذشته این فردی که داره استخدام میکنه اصلا نگاه نمیکنه. و این یکی از موضوعات مهمه. شما وقتی داری یک فردی رو استخدام میکنی توی واحد منابع انسانید، چرا انقدر من به استخدام دارم میپردازم؟ به خاطر اینکه اگر شما فردی رو در تیمت داشته باشی که منافات با فرهنگ رفتاری اون سازمان باشه، تغییر دادنش به شدت سخته. شما باید از اول آدم‌های درستی رو انتخاب بکنی و این تغییرات رو انجام بدی. میخوام حالا اینجا با هم یک مقوله‌ای رو با هم بررسی کنیم و کاربردهای عملی اقتصاد رفتاری در توسعه منابع انسانی رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور ما میتونیم این کاربردهای عملی رو توی سازمانمون داشته باشیم و اینکه استخدام رو که بهتون گفتم و اینکه اقتصاد رفتاری کجاها میتونه توی واحد منابع انسانیتون، توی واحدی که داره فرایند منابع انسانی رو انجام میده، بهتون کمک بسیار بسیار زیادی بکنه. اولین موردش که با هم بررسیش کردیم طراحی فرایندهای جذب و استخدامه. شما فرایند جذب و استخدامت اگر درست، اصولی و استاندارد نباشه و بر مبنای علم اقتصاد رفتاری نباشه، در آینده بسیار بسیار چالش‌های عدیده و بزرگی رو باش باید دست و پنجه نرم بکنی. امروزه منابع انسانی خیلی به رفتار انسان‌ها در کسب و کار گره خورده و اقتصاد رفتاری اینجاست که میتونه مؤثر باشه. تمام افرادی که در سازمان شما دارن کار میکنن و فعالیتی رو دارن انجام میدن، یک رفتار اقتصادی رو برای خودشون، برای کسب و کار شما و برای آینده اقتصادی هم جامعه، هم کسب و کار و هم خودشون دارن انجام میدن. پس خیلی مهمه اقتصاد رفتاری در منابع انسانی. دومین کاربردی که اقتصاد رفتاری رو توی منابع انسانی داره، توسعه و آموزش کارکنانه که باید این آموزش ها بر اساس دانش اقتصاد رفتاری باشه. یعنی چی؟ یعنی من باید بدونم چه آموزش هایی رو به مخاطبم بدم، به پرسنلم بدم، چه نوع آموزش هایی رو براشون بذارم، چه نوع آموزش هایی رو در دسترسشون بذارم که به بهتر کردن رفتار اقتصادیشون در کسب و کار من، در فرایندهای اقتصادی خودشون و در تصمیم گیری هایی که دارند داشته باشه. پس اینکه من هر آموزشی بدم درست خوبه ولی مؤثر نیست. آموزشی رو باید بدم که فرد بتونه در تصمیم گیری های اقتصادیش نقش بسیار مهمی بذاره و تصمیم گیری هاش رو رشد بده. اینجاست که من میتونم نقش بسیار پررنگی رو در توسعه یک نیرو و توسعه کل منابع انسانی سازمانم داشته باشم. سومین کاربردش افزایش انگیزه و بهره‌وریه. افزایش انگیزه میده. اقتصاد رفتاری میتونه به نیروهای شما انگیزه بده، میتونه بهره‌وری نیروهای شما رو ببره بالا. شاید بگی چطور؟ خیلی مؤثر و مفید میتونه این کارو بکنه. وقتی رفتارهای پرسنل شما، رفتارهای نیروهای شما در کسب و کارتون نسبت به فعالیت‌های اقتصادی که خودشون برای خودشون دارن انجام میدن و خودشون در قبال کسب و کار شما دارن تغییر میکنه، بهره‌وریشون افزایش پیدا میکنه، انگیزشون بالاتر میره و باعث میشه رفتارهای اقتصادی مثبت‌تری رو نسبت به شما داشته باشن. وقتی من به عنوان یک نیرو در یک سازمانی ببینم که به فعالیت اقتصادی من شخص سازمان توجه میکنه و حواسش هست و آموزش‌هایی رو داره به من میده، فرایندهایی رو داره برای من طراحی میکنه که به درد من شخص هم میخوره و میتونه در اقتصاد شخصی من، در تصمیم گیری های مالی من نقش بسیار پررنگی داشته باشه، خب قطعا انگیزه ای من بالاتر میره، قطعا باعث میشه اتفاقات بهتری رو رقم بزنم. چهارمین کاربردی که به نظر من جاش توی ایران خیلی خالیه، چهارمین کاربرد اقتصاد رفتاری که جاش بسیار در ایران حس میشه، جای خالیش بسیار در ایران حس میشه، و اون هم ارتقاء فرهنگ سازمانیه. اقتصاد رفتاری میتونه فرهنگ سازمانی یک کسب و کار رو چنان ارتقا بده که باعث بشه رشد اقتصادی رو درون کسب و کار داشته باشید. چرا این فرهنگ رشد میکنه؟ چون باعث میشه رفتار اقتصادی اون سازمان تغییر بکنه، و به سمت مثبت بره، رفتار اقتصادی پرسنل اون سازمان تغییر بکنه و به سمت مثبت بره، رفتار اقتصادی مخاطبین و مشتریان اون کسب و کار رشد بکنه و باعث بشه که اون رفتار اقتصادی به سوداوری اون کسب و کار رو بالا ببره، پس همه اینها باعث میشه فرهنگ یک سازمان بالا بره. وقتی این فرهنگ بالا بره، اتفاقات بسیار بسیار مهم و موثری میفته. و آخرین کاربردی که اینجا میتونم بهتون بگم اینی که کاهش ترک نیروها و وفادارسازی رو برای سازمان میاره. اقتصاد رفتاری اگر با منابع انسانی در یک سازمان ادغام بشه و بتونید بحث رفتارشناسی رو به درستی در منابع انسانی خودتون پیاده سازی بکنید، باعث میشه نیروهای شما به سازمانتون وفادار بشن و نرخ ترک کردن اون سازمان به شدت پایین بیاد، به شدت. و این یکی از بزرگترین دستاوردهایی که میتونه برای یک سازمان داشته باشه. مرسی از اینکه تا اینجا به این اپیزود گوش دادید. سعی کردم شما رو با مقوله اقتصاد رفتاری در منابع انسانی آشنا بکنم و چند تا موضوع کلیدی در مورد اقتصاد رفتاری در توسعه منابع انسانی رو با هم بررسی بکنیم. خوشحال میشم سوالات خودتون، دغدغه هاتون و هر موضوعی که دارید رو با من هم به اشتراک بذارید. میتونید زیر همین پستی که دارید میبینید، زیر همین اپیزود سوالات خودتون، نظرات خودتون رو با من در میون بذارید تا بتونیم یه گفتمانی رو شکل بدیم و بتونیم اقتصاد رفتاری رو موثرتر درون سازمان ها پیاده سازی بکنیم و نتایج بسیار بسیار بزرگی رو بگیریم. تا اینجا در کنار من بودید، حتما کانال های ارتباطی من رو دنبال بکنید، وبسایتم، کانال یوتیوب که کلی محتواهای جذاب و محتواهای کاربردی رو برای شما آماده کردیم، و برنامه اکوتاک رو هم از دست ندید. برنامه‌ای که 50 قسمت در مورد اقتصاد رفتاری به صورت آنلاین و زنده قرار پخش بشه از طریق وبسایت من. حتما وبسایت رو دنبال بکنید تا از تاریخ ها و به این برنامه مطلع بشید. امیدوارم همیشه برقرار باشید و همیشه تنتون سالم باشه. روزتون بخیر.